بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشته باشیم بحث رو انشالله پی بگیریم. من اجازه بفرمایید امشب بحث رو از یه نقطه‌ای در واقع پیش ببرم که اگر دوستانی مثلا دو شب گذشته رو در جریان نبودند یا دنبال نکردند، با این در واقع مسیری که ما امشب توفیق داشته باشیم از این مسیر بحث رو پیش ببریم، انشاءالله در جریان بحث شبهای گذشته هم قرار میگیرند. لذا اگر شما احساس کردین اول و ورودی بحث بگونه ایست که ربطی به دو شب گذشته نداره، انشاءالله اگر یه تأملی بفرمایید یه چند دقیقه بعد معلوم میشه که این ادامه بحث شبهای گذشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که احتمالاً بعضی از بزرگواران با این موضوع آشنان، حالا اگر کسی بحث‌های اعتقادی رو مثلا به صورت از طریق کلام و فلسفه و اینا دنبال کرده باشه، بیشتر این بحث رو به نظر من دیده و مستنداتش رو میدانند. یه بحثی هست، میگن که مثلا شر یا ظلمت یا حتی تو فیزیک مثلا سرما، میگن اینا در واقع نبود صفت مقابلشه. میگن ظلمت نبود نوره. اگه جایی نور نباشه ما اصطلاحاً میگیم اونجا ظلمته، ظلمانیه. جایی که حرارت نباشه میگیم اونجا سرده. مثلا شر خودش چیزی نیست، شر عدمیه. این مطلب رو توی بحث عدل خدای متعال از نگاه فلسفه خیلی این روش تأکید میکنه. حالا اینکه این موضوع چه مثالها و مصادیقی داره بماند، اون چیزی که ما بهش توفیق داشته باشیم توجه کنیم بحث ظلمته. در مورد ظلمت هم تو فیزیک شما احتمالاً اینو شنیدید، تو بحثهای بالاخره اعتقادی هم مطرح میکنن که ظلمت چیزی نیست. ظلمت نبوده نور میشه ظلمت دیگه. ما امشب میخوام چند تا آیه بخونیم ببینیم که نه، ظلمت چیزی هست. ظلمت چیزی هست، نبوده نور رو نمیگن ظلمت. چون اگه نبوده نور ظلمت باشه میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که ظلمت یک اعتبار واقعیت بیرونی نداره. شما نمیتونید اشاره کنید بگین مثلا ظلماتون بعضها فوق بعض. یعنی چی؟ ظلمت که بیرون چیزی نیست. یعنی ما رو قرآن رو تلاوت بکنیم ببینیم واقعا همینطوره. یعنی از در آیات قرآن خدای متعال در مورد ظلمت چه فرمودن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العلی العظیم. اولین آیه سوره انعام. حمد میکنیم خدای را که خلق کرده است آسمان و زمین را، آسمان ها و زمین را، و قرار داده است ظلمات و نور را. چیز عدمی که قرار داده است نمیشه که، اونم اول ظلمت بیاد بعد نور رو بفرماید. این سوره انعام بود که تلاوت شد، آیه 1. سوره رعد آیه 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل من رب السماوات والارض. قل الله. بگو که این صاحب و مالک آسمان و زمین کیست؟ بگو الله است. قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. خودتون رو معطل یک کسایی کردین که نه برای شما نفعی دارن نه ضرری. قل هل یستوی الاعمی والبصیر. بگو آیا کور و بینا با هم برابرن؟ ام هل تستوی الظلمات و نور؟ سوالو دقت کنی، آیا مساوی هن ظلمات و نور؟ خب یه چیزیه که باید این سوالو بکنن. ام جعلوا لله شرکا اخلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء وهو الواحد القهار. در سوره ابراهیم، باز مستند دیگری هم اینجا بخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 1، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. البته نظیر این تعبیر رو دیشب هم تلاوت کردیم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اول لذین کفر و اولیاء هم و طاغوت یخرجون هم من النور الى الظلمات. اینجا فرمود کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، از ظلمات به نور خدای متعال خارج کنند، الى صراط العزیز الحمید. اینم سوره ابراهیم. سوره نور رو هم که توفیق داشتیم گفتیم خدمتون که محور بحث ما هست، دیشب همین آیه رو باز تلاوت کردیم، آیه 40 سوره نور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. چیزی که نیست که رمودش چین تعبیری به کار نمیبرن که بعضها فوق بعض. خب نیست که نیست دیگه، عدم که عدمه، چیز عدمی که راجبش اینجوری نمیگن. که فرمود ازا اخرج اهده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. که حالا انشالله باز توفیق داشته باشیم آیات رو انشالله تلاوت میکنیم. و آخرین آیه که در این موضوع انشالله تلاوت بکنیم سوره فاطر آیه 20. باز من از قبل تلاوت بکنم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، و ما یستوی الاعمی و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیا ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. مقایسه دو چیز با هم معناش این نیست که عدمیه. خب این آیاتی بود که توفیق داشتیم تلاوت کردیم. این آیات اگر که ما بخوایم مثلا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدهیم که ظلمت یه امر عدمی نیست، اگر کسی مثلا حالا بخواد دفاعی بکنه جای بحث زیاد داره، ما نمیخوام به اون بپردازیم. فقط میگیم ما قرآن رو تلاوت میکنیم، میبینیم در قرآن خدای متعال ظلمت رو یک واقعیت دارن بیان میکنن، دارن اون رو در واقع به صورتی چیزی که هست به ما معرفی میکنن. و جالبه ظلمات هم هست، ظلمت نیست، چون نور مخالفش میشه ظلمت دیگه، ظلمات که نمیشه که. نور کسرت نداره، نور که کسرت نداره، نور نوره دیگه. یعنی نمیتونیم بگیم این نوره، اینم یه نوره دیگه است. اینایی که ما میگیم نور مادیه، نوری که شما میگین الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی فلان، خب این یه امر بسیطه دیگه، دیگه دوتا نور نیست، مگر اینکه خدای متعال بخوان خلق بکنن بگن نور این نور این نور این، ولو نور که نوره. مقابله ظلمت جمع به کار رفته، ظلمات خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. البته امر الهی همیشه اینطوریه. ببینید حضرت فرمودن در مورد اهل بیت که مثلا کلهم نور واحد، یا مثلا فرمودن لا نفرق بین احد من رسله، درسته؟ اما در مورد منافقان و دیگران فرمود که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، تو فکر میکنی اینا به هم پیوستن، ولی قلبا اینها چیه؟ از هم پراکنده است. و قلوب شزالی که برنام قوم لا یعقلون، درسته؟ یعنی اونجایی که قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه، اخوت، برادری، یکدلی، یک رنگی، با هم بودن، فقط در یک جا معنا میشه، اونم در اعتصام به حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاهای دیگه هرچی وحدت هست هم پیمانی از تظاهره. داخلو که نگاه کنی قلب منافق که نمیتونه با قلب دیگری پیوند برقرار بکنه. یعنی اون چیزی که امر الهی شد میگیم یا جا و معشتات، ای خدایی که تو جمع میکنی بین پراکندگی ها، توحیده. اونجا خدا همه رو با هم همدل میکنه. بهشت، بهشت همه سلام به هم میدن، درسته؟ تحیتون فیا سلام. تو جهنم چی؟ این از این تبری میجوه، اون از این تبری میجوه، اون لعنت اختها، اون اونو لعن میکنه، اون لعن. اصلا یک افتضای، پناه بر خدا. یعنی اون واقعیتشون قشنگ میزنه بیرون. لذا ما در روایت داریم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اشاره فرمودن به مضمونی به این مطلب. ما در روایت هم صریح داریم که اون چیزی که وحدت ایجاد میکنه به صورت حقیقی، به صورت واقعی پیوند ایجاد میکنه، محبت امیرالمؤمنین علیه السلامه، محبت اهل بیت علیهم السلامه که همه رو جمع میکنه در یه نقطه. وقتی دیدیم بعضیا تعجب میکنن، میگن آقا عجیبه، این عراقی ها یه چند روزی در اربعین همه با هم مهربون میشن، همه شون هم با همه مهربون میشن، بعد هفته بعد اصلا هیچ خبری نیست، یه لقمه هم بهت غذا نمیدن، مثلا کمک هم بخوای نمیکنن. این چه مدلشه؟ خب اتفاقا خیلی جالبه دیگه. این اتفاق میخواد اینو به ما بگه، این پیام به ما بده، کسی که میاد تو دم و دستگاه اهل بیت علیهم السلام با دیگرانی که اونجا هستن احساس همدلی میکنه. الان شما حرم امام رضا علیه مشرف میشین، کسی دیدین مثلا به طور، یعنی یه نفر ممکنه یه بار سر یه اتفاقی اونو خارج کنید، اصلا عموما دین کسی اونجا هول بده، کسی اونجا حق دیگری رو ضایع کنه؟ اصلا اینطوری نیست، همه آروم دارن زیارت میکنن. همین آدمایی که بیرون ممکنه با هم یه جور دیگه باشن، روزه میگیرن برای امام حسین علیه السلام، مجلس سید الشهدا علیه السلام عزاداری میکنن، همه با هم اینا هست دیگه. بعضیا تعجب میکنن، یعنی چه تربیتیه؟ اینجا شما با هم خوبین، اونجا با هم بدین. خب اتفاقا ما میخوام همینو بگیم، میخوام این کسی که در خانه اهل بیت علیهم السلام میاد میشه بهشت، بهشتی همه با هم خوبن، از اینجا میریم بیرون میشه جهنم. آقا آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا چی جوریه؟ ما میام پیش شما حالمون خوشه، یه چند دقیقه مثلا به تعبیر ما حالمون خوشه بعدش، ولی بعد دوباره برمیگم همون آش و همون کاسه. بعد از این نکته ظریفی گفتن، گفتن اگر اون حالی که در پیش ما دارید، اون حالی که شما عاشورا دارین عزاداری میکنین، گفتن اگه اون حالو که دارید اگه اون همیشه براتون باشه دیگه نمیتونین زندگی کنین، دیگه نمیتونین زندگی بکنین. دیدین آدم گاهی موقع که حالش منقلب میشه واقعا اصلا دیگه میل به زندگی نداره، اون هیجان زندگی جلو چشش دیگه نیست. خب این آیاتی که تلاوت شد، این آیات به دنبال آخرین آیه‌ای بود که در واقع شب گذشته تلاوت شد. اگر خاطر شریفتون باشه در سوره توبه ما یه آیه رو تلاوت کردیم، گفتیم که خدای متعال فرمودن یوریدون لیطف او نور الله، البته تو توبه اینطوریه، توی صف لیطف او یوریدون ان یطف او نور الله، میخواهند که نور الله را اطفاء کنند. اطفاء حریق یعنی خاموش کردن آتش، میخواهند که نور خدا را خاموش کنند، به افواههم با دهانهایشان. اینو لازم نیست شما معنا کنید یعنی فوت کنن، چون نور رو کسی با فوت کردن خاموش نمی کنه، نار رو با فوت کردن خاموش می کنه. این به افواه یعنی با همین حرف زدن ها، چون فرمود در آیه دیگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیاطین به اولیاشون وحی میکنن که بیان با شما مجادله کنن. الان اینایی که تو دنیا ببینید، برای اینکه به افواه معلوم شه، قرآن ادعا داره من کلام الله هم، طرف اون ور توی مثلا فلان کشور اروپایی تو آمریکا میگه آن کلام الله نیست، قرآن میگه خب دعوا نداریم که من کلام الله نیستم دیگه، خب مثل من ورده بیا، حرف میزنه فقط. ما چقدر در مورد قرآن حرف شنیده ایم و زده اند بر رد کردن قرآن. بابا مگه نمیگین کلام بشری؟ خب جمشین مثلشو بیارین، فقط حرف میزنیم. ببین قرآن میگه قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگه راست میگین خب برهانتونو بیارین. چرا اهل بیتو کشتند؟ یکی از علتاش اینه، ائمه علیهم السلام خب میفرمودن بابا خب اگه چیزی شما دارین خب رو کنید، هی فقط شروع میکنید حرف میزنید، امیرالمومنین این نبوده، اون این نبوده، اون اینجوری بوده، ما اینطوری هستیم، چقدر حرف میزنید، خب بیان با هم دیگه. در جنگ صفین امراس به معاویه میگه، ما امیرالمومنین علیه السلام به معاویه نامه مینویسه که معاویه خبر، یعنی پیغام میده که معاویه چرا میخواین دوتا گروه مسلمان رو به جنگ بندازی؟ من و تو با هم اختلاف داریم، خب بیا من و تو با هم به جنگ، ما اختلاف داریم. میگه امراس وقتی خبردار میشه به معاویه میگه راست میگه ها، بیا این کارو بکن. اونم معاویه هم امراس رو لعنت میکنه، میگه تو هم خیلی بد ذاتی، میدونی که کسی یارای مقاومت پیش امیرالمومنین نداره، با من لشکر آوردم اینا رو بندازم به جون هم، من که نمیدم به جنگم، که من که میدونم حق نیستم. که عرض به خدمتتون که یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، این همه شما راجع به عزای امام حسین اصلا ایراد گرفتین، آقا کهنه شده، گذشته مال عربا بوده، مال قدیمی اب نداره، همه رو گفتی، یه مدل شما مشابه پیدا میکنی؟ این همه آدم ها مردن، این همه عزیزان مردن، این همه کسانی از دنیا رفتن که براشون شما قبه بارگاه زدین. ما سوریه مشرف بودیم، اون همون موقع که صدام بود از اون راه میرفتن برای عتبات، یکی گفتش که میخوای بیام بریم مقبره معاویه رو ببینیم؟ گفتم نه خیلی رغبت ندارم. گفت ببینیم ببینیم. بس که تو بازار، فکر کنم توی بازار بود، کجا بود از اون مسیر رفت، یه جای مخروبه و درش هم مثلا بس قفل بود و اینا، گفت یه نگهبانی هم داشت. گفت میدونی نگهبان برای این چیز؟ گفت برای چی اینجاست؟ گفتم نمیدونم. گفت برای اینکه ملت اینجا نجاست میریزه. یه چند متر اون برتر هم حرم هست رقیه بود، سلام الله، هیچ کس حمایت نمی کنه، خرابم می کنن، تهدیدم می کنن، علت دوا مردم می سازن، روز به روزم درخشانتر می شه، اونم فرعون امت. با حرف که درست نمی شه که. شما آمدید در کربلا، هر کار دلتون خواست کردین، یعنی یه جوری کشتین، داغون کردین، از بین بردین، یعنی فقط نمیتونستین اینا رو آتش بزنید پودرشون بکنید، هر کار خواستین کردین دیگه، دیگه زیر سم اسبا هر کار خواستین کردین. خوبه الان شما که این کار کردین، از شما چه اثریمون تو این دنیا؟ تو دنیا نه آخرت، تو همین دنیا. با حرف که درست نمیشه که. بعد میگه چرا تو عاشق امام حسین علیه السلام؟ عالم عاشق امام حسین علیه السلام، به من چه ربطی داره؟ یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و ابى الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. خدای متعال هم حالا به تعبیر ما دست بردار نیست، خدا بناش به اینی که نورش رو اتمام برسانند، هرچند که کافران دوست نداشته باشن، ناراحت باشن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. درسته که این در مورد بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، و بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم.
بعد اینکه فهمون لیظهره علی الدین کله که بر همه ادیان در واقع اون غلبه کند، اون زمان امام زمان علیه السلام است. ولو کرهن مشرکون. حالا همین آیه رو عنایت کنید، تو سوره صف خدای متعال فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. هر دو علیه ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا پا وایساده. خب الان شما دو تا جناح میبینید، یه خدا میبینید پا وایساده واسه اینکه نورشو به اتمام برسونه، درسته؟ یه جناح هم اومدن با نور خدا به جنگن، میخوان نور خدا رو خاموش کنن. نور خدا رو که نمیتونن کاری بکنن با نور به جنگن، میخوان با حرف زدنشون نور خدا رو خاموش بکنن. من یه نکته ای رو بگم، چون اینجا صحبت کافر هست، این مطلب رو یه کمی مفصلتر تو دهه محرم توفیق بود من اونجا عرض کردم، ولی اینجا به اجمال من عرض کنم خدمتتون. ببینید اینکه قرآن راجع به کفار مثلا میفرماید ولو کره الکافرون یا جاهای دیگه ان الذین کفروا، این بعد بحث عذاب و اینها، ما یه اشتباهی میکنیم و اونم فکر میکنیم اونم این که اون کسانی که کافرن تو رساله میگن اینا کافرن نجسن، اینا همینایی هن که میرن جهنم و این عذابا رو میکشن. بعد چه خودمون میگیم که یه جوان مثلا اروپایی که از اسلام هیچی نشنیده یا اگرم شنیده داعش رو شنیده ایمان نیاورده، خب کافر نجس مثلا دیگه، خب این بدبخت میره جهنمی عذابا رو برای چی بکشه؟ ببینید کافری که تو رساله از اون یاد شده که نجسه، این بابت این که دین اسلام رو داره یا نداره، خب این ربطی نداره که این آدم مقصر بوده یا نه، این آدم بده یا خوب، این آدم بدی میکنه یا خوبی میکنه. چون بعضیا میگن آقا بعضی کافره اما بهترن. ببین قاطی نکن کافر رو. این کافری که گفتی کافر رساله، یعنی کسی که دین اسلام به اون نرسیده، اون دروغ نمیگه، مثلا امانت داری میکنه فلان، این اون روزی که امام زمان علیه السلام بیاد، اینا میگن مسیحی ها خیلی هاشون به امام زمان علیه السلام در واقع ایمان میاره، این همونان. این هر چی بهش رسیده عمل داره میکنه، عقلش هم داره به حکم عقلش عمل میکنه، دروغ نمیگه، حق بازی نمیکنه، به تعبیر ما آدم خوبیه، ولی اسلام بهش نرسیده. فکر نکنید جهان جهان رسانه است و همه چی به همه میرسه، غلطه ها. ببینید رسانه دست حاکمان است، اتفاقا حقایق به مردم نمیرسه، چون اتفاقا رسانه خبردار میشون دیگه. الان مثلا شما برین تو آمریکا فکر کنید راجع به مثلا اسرائیل چی میگن، مثلا راجع به افغانستان و حمله به سوریه و عراق و لبنان و اینا چی میگن، اگه بخوایم واقعیت رو بفهمه طرف که راش این نیست، اون رسانه است. رسانه دست اون کسی است که او تعیین میکنه هر افراد دنیا رو چجوری ببینن و اتفاقات رو چجوری تحلیل بکنن به اصطلاح. به هر تقدیر یه کسی که از اسلام فقط ترور رو شنیده، داعش رو دیده، سر بریدن رو دیده، بر چی ایمان بیاره؟ بر چی اسلام بیاره؟ و اتفاقا وقتی که این چیزا رو میبینه میگه من منزجرم از این دین، چه دینی آخه، بزن بکش داغون کنم بهم ببر. خب ببینید این فرض میکنیم که جوانیست، یک کسیست داره عقلی با عقل زندگی میکنه، این هر موقع دین بهش رسید، حقیقت بهش رسید، این در درون خودش خورده برده نداره، فی قلوب مرضون نیست، میگه باشه درست من ایمان میارم. این اون کافرانی نیست که قرآن داره به اونها وعید عذاب میده. من یه آیه بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين یکفرون بالله و رسوله، یکفرون بالکفر میبرزند، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، اونایی که کفر ورزیدن، نمیگن یک کسی که خبر بهش نرسیده، نه، اصلا بناشون اینه که بین رسول الهی و الله جدایی بندازن. یعنی چی؟ بگن اینا فرستاده الله نیستن، اینا آدمای دیگن. و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض. یه تیکه‌ای رو میپذیریم یه تیکه‌ای نمیپذیریم، یعنی باید کنترل دست ما باشه، اختیار دست ما باشه. و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا، همین با این بازی بازی کردن ها راه خودشون رو باز کنن. اولئک هم الکافرون، حقا اون کافرانی که ما داریم میگیم اینان. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. توجه فرمودید حکم کافر قرآن رو اشتباه نکنید با کافر رساله. یکی از علتهایی که شبهه شده تو ذهن جوونا این که کسانی که اسلام بهشون نرسیده مسلمان نشدن چرا عذاب میشن؟ جوابش اینه که عذاب نمیشن. کی گفته عذاب میشن؟ نجسن، اما عذاب نمیشن. درست شد؟ حالا اینکه چند درصد اینا بهشون حقیقت رسیده رو قبول کردن یا نه، یا دارن تظاهر میکنن، اینا به ما ربطی نداره. ما میگیم خدایی که ما میپرسیم این گونه است. اگر حقیقت به کسی نرسیده باشد از باب ایمان نیاوردن به آن حقیقت او را عذاب نمی کنن. سبب هم ممکن ندن بابت این که دینداری کردی، ولی عذاب نمی کنن. پس این شبه کلن منتفیه. در واقع این شبه شبهه است که خودش خودشو ساخته. شبه برخواسته از دین و اونچه که خدای متعال در واقع فرمودن و اهل بدن مسلم نیست. خب عرض کنم که در دشمنی افراد وقتی با هم دشمنی میکنن برای دشمنی یه دلیلی دارن. مثلا دو نفر دعوا دارن، میگیم آقا تو چرا دست این ناراحتی؟ یا میبینی پشت سرش داره بد و بیراه، میگیم چرا ناراحتی؟ میگه آقا مال منو خورده، آبروی منو برده، نمیدونم بچه من مدرسه میرفته این مدیر و مرسه بوده به این صفر داده، مثلا حق او رو خورده یه چیزی. تا بال دیدین مثلا یه نفر با کسی دشمن باشه، میگه آقا باش بر چی با او دشمنی؟ میگه نمیدونم میشم چیزی. میگه دشمنم. یا بر چی دشمنی؟ میگه نمیدونم میشم چیزی. نمیشه. ببین اصلا این آتش دشمنی شعله ور نمیشه، اصلا خصومت در نمیگیره. امتحان میکنیم. آقا یه نفری هست تو کوچه ما، سه تا خونه با ما فاصله داره، یه مردی از طبقه دوم اون واحد آپارتمانی میشینه، شما میتونی اونو باش دشمنی کنی؟ اصلا نمیتونی دشمنی کنی، اصلا نمیدونی کیه چیه. دشمنی یه وجهی میخواد، ولو به اشتباه، ولو من بگم آقا اون کسی که مادر تو رو کشت اینه، تو هم مثلا باورت بشه. دشمنی بی وجه که معنی نداره. این نکته رو من خیلی توضیح ندادم، ولی اینو تو ذهنتون محکم نگه داری. ببینید چه اتفاقی تو تاریخ افتاده. سید الشهدا علیه السلام میگه برای چی منو میکشین؟ جواب نمیده. خوب دقت کنین ها، دشمنی شما کجا نشأت گرفته؟ با چی دشمنی؟ با کی دشمنی؟ امام حسن علیه السلام صبح بیعت کردن با حضرت، عصر رفته اون طرف پول گرفته رفته، حالا میخواد شمشیر بکشه. چیکار داری میکنی؟ بر چی میخوای بکشی آخه؟ چیکار کرده امام حسن علیه السلام؟ دیروز این طرف بودی، الان به پول معاویه اون طرفی؟ ای کسانی که بیعت کردین با سید الشهدا علیه السلام که همراه هور بعضیاتون بودین رسیدین به سید الشهدا علیه السلام، مگه حضرت نفرمودن که بابا شما منو دعوت کردین، شما با من بیعت کردین، من که نمیدم بر شما تحمیل شم، سر را انداختم پایین. خب بابا عیب نداره پشیمون شدین، خب چرا با من دارین میجنگین؟ پشیمون شدین خب ول کنین برین، شما نمیرین منو ول کنین من برم. حضرت فرمودن آقا منو تو این بیابون ول کنید، من میرم یه جایی که اصلا نه به حکومت شما نه به زندگی به هیچ کار شما کار نداشته باشه. این سوال سوال مهمیه ها. این به این زودی آدم نمیتونه باش کنار بیاد. من قرآن یه چیزایی میگه آدم تعجب میکنه. من یه بار تلاوت میکردم آیه رو، گفتم یعنی چی یه نفر عدو الله بشه؟ یعنی چی؟ میگه الله چیکار کرده این که عدوش بشه؟ و در عداوت نسبت به الله بعد یه چیزی بگه، بگه الله با من این کارو کرد. دقت میکنی؟ در عداوت بعد یه بهانه ای داشته باشیم. خب عمر سعد ملعون میگه نزد امیر شهادت بدید که اولین تیر رو من زدم. همین عمر سعدی که چند روز پیشتر قبل اینکه شم رو بفرستن برای اینکه عمر سعد، عمر سعد نامه داد به عبیدالله که ما داریم یه جوری کارو پیش میبریم که خیلی به کشت و کشتار نکشه و امام حسین رو یه جوری مثلا به بیعت بکشونیم. عبیدالله گفت مردی که من تو رو نفرستادم واسه مذاکره، دستور کشتنشه به هر قیمتی شده، چی بازی در آوردی؟ به شم، یعنی شم در واقع تحریک کرد، آمد و نامه رو آورد به عمر سعد داد، گفتش که عبیدالله میگه اگه میکشی وایسا بکش، ملک ری و فرمانده لشکر نیستی، برو که من هستم. اینایی که با هم هست میگیم یه پارچن و اینا، هم اینا هم اینا. عمر سعد نفرین کرد شم رو، گفت خدا لعنتت کنه. درست شد. خب جناب عمر سعدی که خودت میدانستی و میخواستی یه کاری کنی قضیه به کشتن نکشه، درسته؟ الان چی شده داری میکشی؟ ببینید جناب هور وقتی که فهمید قضیه جدیه، کشتن سید الشهدا علیه السلام، اومد به عمر سعد گفت عمر سعد قراری نبودا، تو گفتی ما مانور میخوام بدیم بترسونیم، یعنی مثل که میخوان بکشین. گفت آره میخوام بکشین، کمترینش هم اینه که مثلا دست ها و سر ها از بدن جدا بکنیم. اینجوریه، ما نیستیم. مردم در کربلا سه موزه گیری داشتن، یا با امام حسین بودن یا از صحنه سر خوردن رفتن بیرون. حضرت گفتن بهش دیگه، گفتن پس برو یه جایی که صدای ما رو نشنوی، یا اینکه اومدن تو لشکر عمر سعد. روز قیامت به اینا میگن شما برای چی وایسادین امام حسین رو بکشین؟ این به ای زنبن قتلت رو ببینید، یکیش اونجاست، یکیش برای حضرت محسنه. روز قیامت میارن حضرت محسنو میگن به ای زن بن قتلت، برای چی کشتین؟ حالا من نکته عرض کنم خدمتتون، حالا این سربسته باشه، فرصت شد اسنادشو بگیم نشودم که حالا انشالله خودتون مطالعه میکنید. شما فکر نکنید آقا اینا حواسشون نبود درو زیاد فشار دادن حضرت کشته شدن، این خبرها نیست، اصلا هدف کشتن حضرت بود. اون تو حضرتو که حسی صدیقه رو چجورو بکشن؟ اون نامرد به اون برگشت گفت ببین خیلی بد زدی، خودشون به هم گفتن خیلی بد زدی، به حس کشت زدی، خودشون فهمیدن چیکار کردن. داستان ما اینجوری تعریف میکنیم، آقا میخواد کسی بره تو، داره میره تو دیگه، فشار دادن در یه بار دو بار، بعد حضرت زمین بخوره، کتک زدن حضرت، اصلا یکن چی اینا مثلا توجیه داره به نظر شما اینا؟ روز قیامت وا میسونن میگن به ای زنبن قتلن. این خیلی فکر آدم رو مشغول میکنه. حالا ببینید خدا نمیاد در طرف این دعوا، مثلا من با یکی دعوام شده، حالا اون به من یه سیری زده، من به اون ناسزا گفتم، خدا بگه تو برو این ور جهنم، تو برو اون ور جهنم، حالا خدا مهربونی میکنه، انشالله من استغفار میکنم، انشالله به آبروی ائمه علیهم السلام میان میگن چرا این کار رو با هم کردیم، مثلا این حالا انشالله قبل مردن آدم جبران بکنه، نشد، بالاخره خدا میاد یه کاری میکنه، ائمه یه کاری میکنه. ولی خب اینا رو چیکار کنیم؟ اینا چجور میشه اینا رو توجیه کرد؟ لذا قرآن میگه بعضیا دشمن نورن، دشمن پاکیان. دقت کنید وقتی که حضرت لوط میگه بابا این دو ملکی که آمدن در خونش در به شکل انسان بودن دیگه، یعنی انسان تلقی کرد، بعد وقتی حمله کردن گفت بابا ول کن اینا مهمانان منن، منو ضایع نکنید. گفتم جمع کنین، انهم اناس یتطهرون، چیه ادعای طهارت میکنید، میگه ما پاکیم، بعضی با پاکی مخالفن. واقعا پناه بر خدا، پناه بر خدا، آدمیزاد در کثیفی به جایی میرسه که به دنبال اینی که دیگرانو کثیف کنه، به فساد بکشونه، برای اینکه خودشو توجیه کنه. خب بنده شب اول عرض کردم موضوع ما عبور از آیه نور برای رسیدن به مفهوم ظلمت. امشب به این نقطه رسیدیم. ظلمات حقیقتی هستن، واقعیت‌های بیرونی هستن. ظلمات کارشون دشمنی با نوره. یعنی شما الان دیدین آیاتی که تلاوت شد، ظلمت مقابل نور، دیدین؟ دیدین اولا ظلمت امر حقیقیه، امر اعتباری نیست، عدمی نیست، نبود نور نیست، ظلماته، ظلماتون بعضا فوق بعضه. این تمام هدفش مقابله با نوره. ببین مهم نیست تو کی هستی، اون ور باشی میکشیمت، این ور باشی در امانی. لشکر عمر صد همینو گفت دیگه، به قمر بنی هاشم علیه السلام امان نامه میدن، بیای این ور در امانی، اون ور باشی کشته میشی. یعنی با کی داریم ما میجنگیم؟ با نور. تو مهم نیستی کدوم طرفی. یریدون لیطفئوا نور الله، اینا میشن دشمن خدا، اینا میشن دشمن خدا. یعنی دشمن پاکی، دشمن حقیقت، دشمن هدایت. لیصد صد عن سبیل الله کنن. ببینید همش به الله برمیگرده، به پاکی، به هدایت، به نور، به رحمت، به مغفرت، به صراط مستقیم، به سعادت در قیامت، به بهشت. اینا با اینا درگیر و دشمنن. درست شد؟ اینایی که تحلیل سیاسی میکنن تاریخ اسلامو به اشتباه فکر میکنن، بابا یه گفتگویی بوده، یه دعوایی بوده، اینا خیالاته، خیالاته. ما دشمن اهل بیتو نمیشناسیم، فکر میکنیم از جنس دشمنای تو کاسب و بازار دشمنی میکنن، فکر میکنیم اینطوری. اصلا اینطوری نیست، ابدا اینطوری نیست. حالا انشالله آیات نور رو توفیق داشته باشین چند تا رو میخونیم، برای اینکه ظلمت معلوم شه معناش چیه. خب من بحث رو جمع‌بندی بکنم. آیه نور فرمود الله نور و سماوات و الارض، بعد فرمود مثل این نور کمشکات حضرت زهرا سلام الله علیها و قلب پیغمبر. اینو بیارید تا یهد الله لنور من یشاء امام زمان علیه السلام، همه اهل بیت اینجا. درسته؟ حالا یه گروهی ظلمتن، ظلماتن. خب اگر مثل نور خدا ایناست که خدا یضرب الله امثال للناس، این مثال ها زده شده، مثل ها زده شده برای مثل، نه مثال، مثل ها زده شده برای مردم، حالا اونا میان با اینا میجنگن. ما یه گروهی داریم در تاریخ، اونا دشمن اهل بیتن، هیچ کدومم برای دشمنیشون و کشتنشون دلیل نداشتن، هیچ کدومشون. اگه پیدا کردین بیارید، پیدا کردین بیارید. حضرت مثلا کاری کردن، گناهی کردن، بین حضرت رسمن میگن شما ادعای دین دارید، من حلال یا حرام کردم، حرام یا حلال کردم، چیکار کردم. اگه ظلم، یکی بلند شه بگه تو جمعیت، بعد میگن بغضن من نالعبیک، بغض بابات امیرالمؤمنین به دل ماست. خب بفهمین امیرالمؤمنین چه کرده، جز این بوده که هر جا شما ذلیل بودین، بدبخت بودین، خار بودین، اون میرفت به میدان که شما نجات پیدا کنین. هیچ سندی وجود نداره. یه نقطه سیاه در این خاندانی که انما رو یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. درست شد؟ یه دونه دلیل هی تکرار کردن، گفتن ابوبکر خلیفه مسلمان است، ابوبکر جانشین پیغمبر، ابوبکر امیرالمؤمن هستش تو این گفتگاه. بعد میگن شما با او رو در رو شدین. ببینید برای این که، دقت کنید، برای این که جرمی درست کنن برای پاکی، ظلمت را پاک مینامند، تا این پاکی که با ظلمت روبرو میشه
این رو بتونن مزمحل کنن. این اصل ماجراست. طاغوت یعنی این. دقت فرمودید، طاغوت ستمگر نیست، طاغوت یعنی این. لذا فرمود من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقا. نمیشه طاغوت رو نمیشه جیب بغلت داشته باشی این پشت قایم کنی، نمیشه، باید بزنیش کنار. یعنی کسی که خدایی نیست، شأن خدایی ندارد، من برایش هیچ شأنی قائل نیستم، هیچ شأنی قائل نیستم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. پس قنفذ با جمعی از یاران او بر در خانه علی آمد. چون قبل ترش عمر به ابوبکر میگه که یک کسی رو بفرست دنبال علی که بیعت کنه، چون رفتن نشد، برگشتن دفعه دوم. بعد ابوبکر یکم سیاست مدارانه عمل میکرد، عمر نه، مثلا یعنی در واقع او قرار بود کارگردان باشه. ابوبکر گفت کیو بفرستیم؟ عمر گفت قنفذ رو میفرستیم، زیرا او مردیست دلسنگ و جفاکار و از طلقا می باشد. طلقا اون کسانی بودند که، من دنبال یه آیه دارم می گردم، طلقا کسانی بودند که وقتی که مکه فتح شد، خب اینا دیدن خیلی اوضاع خرابه، حضرت گفتن هر کی تظاهر به اسلامم بکنه، مثلا ما او رو در امان قرار میدیم، که اونجا در واقع نمیشن آزاد شدگان. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زمر آیه 22 رو عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. خدا سینه‌ش رو، سینه اون شخصی که برای تسلیم بودن در مقابل امیرالمومنین سینه‌ش رو آرام کرده از حسد و از اینکه بخواد تکبر بورزه. آیا کسی که خدا سینه‌ش رو برای اسلام گشاده کرده و از نوری از جانب پروردگارش در واقع او بهره مند برخورداره، ببینید فاو علا نور من ربه، این میخوام این مثل اون کسیه که نقطه مقابل فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. آقا سلام علیکم، من فرصت دارم چند دارم؟ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. اونی که واجد نوره قساوت نداره، اونی که قساوت قلب داره نور نداره. کیو بفرستیم در خونه هست زهرا؟ قنفذو. خیلی قساوتش قلب داره و تون خوه. پس قنفذ با جمعی از یاران او بر در خانه علی آمد. خب اولش اجازه گرفت، کسی بهش اجازه نداد که. یاران قنفذ به سوی ابوبکر و عمر برگشتن، در حالی که آن دو در مسجد بودند و مردمان در اطرافشان جمع بودند. پس گفتند به ما اجازه داده نشد. آیه قرآن رسما میگه میخواد وارد چین اجازه بگیرید، همه خونه ها بیوت النبی که دیگه هیچی. عمر گفت بروید، اگر اذن نداد بی اذن داخل خانه شوید. برگشتن، اذن خواستن. فاطمه سلام الله علیها فرمود اجازه نمیدهم که بی اذن داخل خانه من شوید. ببینید مظلومیت رو، این صحنه رو میبینید؟ بعد طرف میگه که چرا حضرت زهرا اومد دم در؟ خب آدم حسابی تو وقتی صبح میری سر کار کسی در خونه رو میزنه، مثلا همسرتو نمیاد پشت بگه کیه، میگه مثلا فلان، میگه من درو باز نمیکنم. ما حق داره یا حق نداره؟ اون که درو شکسته اومده پشت در
و اون کسی که پشت در بوده رو کنار زده، وقت شما داری از اون ور سوال میکنی؟ آنها برگشتن، قنفذ در خانه ماند. پس ابوبکر و عمر گفتن فاطمه چنین و چنان گفت. پس مانع ما شد که بی اذن داخل خانه شویم. عمر غضبناک شد، گفت ما را با زنها چه کار است؟ پس به جماعتی که اطراف او بودند گفت هیزم بیاورید. هیزم آوردند و عمر همراه ایشان هیزم حمل کرد. دور منزل علی آوردند، در حالی که علی و فاطمه و پسرانشان در خانه بودند. عمر به صدای بلند به نحوی که علی و فاطمه میشنیدند فریاد کرد و گفت به خدا سوگند باید بیرون بیایی، البته البته ای علی، و باید بیعت کنی، البته البته ای علی، با خلیفه رسول خدا، و اگر نه بر تو آتش میزنم. فاطمه از جا برخاست، گفت ای عمر ما را با تو چه کار است؟ گفت در را باز کن والله خانه شما را میسوزانم. فاطمه گفت ای عمر آیا از خدا نمیترسی داخل خانه من میشوی؟ عمر مکس کرد، گفت آتش آوردند. در خانه را آتش زد، در را از جا برداشت، داخل خانه شد. فاطمه جلو آمد، صیحه زد و گفت یا رسول الله، یا ابتا. عمر شمشیر خود را که در غلاف بود بلند کرد، به پهلوی فاطمه کوبید. فاطمه فریاد زد یا ابتا، پس تازیانه خود را بلند کرد و بر بازوی فاطمه زد. آنگاه علی از جا برخاست، گریبان عمر را گرفت، بر زمینش زد، بینی و گردن او را به زمین کوبید، خواست او را بکشد که گفته رسول خدا و وصیت او را یاد کرد که او را به آن امر فرموده بود. پس فرمود سوگند به آن کسی که خدا او را به پیغمبری گرامی داشت، ای پسر سحاک، اگر کتاب خدا از پیش نبود، لولا کتابون، و پیغمبر از من عهد نگرفته بود، هر آینه می دانستی که تو نمی توانستی داخل خانه من شوی. عمر فریاد زد، دادرس خواست، مردمان هجوم آوردند، داخل خانه شدند. قنفذ نزد ابوبکر برگشت، او می ترسید که علی با شمشیر از خانه بیرون بیاید، چون که شجاعت و بیباکی او را دیده بودند. به قنفذ گفت برگرد، اگر بیرون آمد به شدت دور خانه او را بگیرید، اگر ممانعت کرد خانه را آتش بزنید و همه ایشان را بسوزانید. قنفذ ملعون برگشت، با یاران خود بدون اجازه دور خانه علی را گرفتند. امیرالمؤمنین اسلام میرن طرف شمشیرشون، پیشی گرفتند، جمع بسیاری دور او را گرفتند، مهلت ندادند، تنابی به گردن او انداختند. فاطمه در میان ایشان و علی حائل شد، کنار در خانه ایستاد که نگذارد شوهرش را ببرند. قنفذ به شدت او را زد و انقدر تازیانه بر بازوی فاطمه زد، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب.